بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحث ما تقریبا تو اون قسمت قبل تقریبا تمام شد، فقط اون نکته ای رو که گذرا ازش عبور کردیم همین مقدار تأکید بکنیم که اون بحث سکینه در روایت که آمده مرحوم علامه به عنوان یک کد و کلید در شناخت خیلی از معارف بیان کرده که اونجا فرمودن که لها و چون که وجه الانسان این است که اون یا یحمل تحمل الملائکه، اون رو ملائکه تابوت رو حمل میکردند، یا لها برای اون تابوت وجهون یا برای سکینه وجهون که وجه الانسان، این در حقیقت بیان ها مربوط به مراتب وجود انسانی و تعلق به حقیقت انسانه که اون مراتب عالی تر این مراتب پایین تر رو در حقیقت حفظ میکند که لها وجهون که وجه انسان، و این رو به عنوان یک حقیقت تمثیلیه در خیلی از روایات دیگه هم بیان کردن که لها وجهون که وجه الانسان نه به صورت ظاهری سکینه که حقیقت روحی وجه انسانی معنای سر و دست و پا و این گونه داشته باشد، اما حقیقت انسانی که مراتب وجودی دارد این سکینه تو اونجا دیده می شود. لذا کسی که این نگاه رو داشته باشد سکینه رو وجه انسان می بیند، حقیقتاً می بیند که لها وجه الانسانه، چون جزء مراتب وجود انسان است. لذا شأن اون انسان‌های کاملی است این سکینه که برای دیگران هم از او استفاده می شود. شاید اینجور هم بشه گفت که خود این سکینه مربوط به نبی یا اون ولی اعظمی است که در اون دوره هستش که از این شأنش به دیگران بهره‌مند می شوند و از او بهره می برند که این روح ایمانی است که در وجود اوست که از این روح ایمان افراد بهره می‌برند، که این سکینه که خودش در حقیقت به اصطلاح فیه در اون تابوت فیها از سکینه که در اون سکینه بود، سکینه همون شأنی است که مربوط به اون ولی یا نبی الهی است که به اون صورت بروز و ظهور پیدا میکنه، که بروز و ظهورش به اون گونه است تا آشکار شود برای دیگران. وجه سکینه آشکار شدنشه، و الا سکینه در هر دورانی این آرامش بوده از طریق نبی، اما در اون دوره با وجود اختلافی که اینا داشتن، به خصوص جنگی که در پیش داشتن، و این جنگ احتیاج داشت به یک اینکه روحیه آرامش در وجود اینا الها بشود، اون وجه نیاز اینها وجه آرامش و الهای آرامش بوده که خدای سبحان با اون نزول تابوت و رساندن تابوت برای اونها اون وجه رو ایجاد کرده. جای بحث این مسئله باقی است. خب
سکینه در مقابل اون تعریفی که برای جنگ لازمه نیست که
در مقابل چی؟
برای جنگ به مقابل یه تحقیق و استراب لازمه.
استراب نیست. ببینید این سکینه آرامش بی تفاوتی نیست. آرامش یعنی نترسی، یعنی شجاعت. ببینید یه موقع هستش که شجاعت و نترسی آماده شدن برای جنگ، اما یه موقع از آرامش رخوتزاست این سکینه او نیست. سکینه کمالیه. سکینه کمالیه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون شجاعت، نترسی، بیباکی در مقابل دشمن، این آرامشه که انهو وقتی که انسان یه کار قواش عظیم باشد، کار کوچیک باشه بخواد انجام بده آرامش داره، اما یه موقع هست که کار بزرگ باشه، قوای این کم باشد استراب دارد. این سکینه که به اینها الغا می شود با اون تابوت مال این است که کار در مقابلشون که قبلا عظیم بود و خودشون رو عاجز می دیدند یا خودشون رو مضطرب می دیدند، حالا با این نزول آرامش کار براشون کوچیک و ساده می شود و با آرامش. لذا انسان از صبح تا شب خیلی کار انجام می ده، اما چون اینها براش اضطراب آور نیست، فوق طاقتش نمی بینه، با آرامش انجام می ده و انجام هم می شه. اما اگر یه واقعی براش فوق طاقتش دیده بشه، وقت بعد می بینید که از چند روز قبلش اضطرابش رو داره تا این برسه انجام می شم، ولی بعدش هم بینید هنوز بعدش هم می ترسه هنوز هم که درست انجام شد یا نشد، چون قوای خودش رو چی؟ کامل مسلط بر اونه. این آرامش، نزول آرامش در صحنه جنگ یعنی شجاعتی که قوای خودش رو مسلط بر اون قوای دیگران ببیند و براش کار بزرگ عظیمی جلوه نکند، بلکه کار به حدی باشد که به راحتی انجام میدهد. این آرامشه.
این مسائلی که نتیجه فرمودید که زمان ظهور هم همچین
بله بله روایت بود.
روایتی داریم که شمشیر پیامبر در دست حضرت یا اون
بله.
لوا را حضرت
بله.
اون رایت بدن. اینا بیشتر مهیجه در جنگ.
اشکالی نداره. مهیجه در اینی که مهیجه اینجا تهیج رو نفع نکرده. تهیج با آرامش قدرتمندی سازگار است. تهیج با آرامش رخوتزایی سازگار نیست. اما تهیج با آرامش قدرتمندی یعنی اون شمشیر پیغمبر رو که میبیند احساس قدرت بکند به او. اینم آرامشه. اینم در اینی که تهیج آرامشه. اینم در اینی که شدت است. اون سکون آرام بودن رو هم دارد. لذا امیرالمومنین علیه السلام دلش رو چیزی پر نمیکرد. وقتی پر نمیکرد یعنی اضطرابی براش ایجاد نمیشد، چون چیزی در حقیقت برای او نبود که دلش پر بشه. این هم آرامشه، یعنی دلش رو چیزی پر نمیکند، اینقدر به خدا تکیه دارد. این آرامش، سکینه تو من رب بکن، این سکینه، این آرامش از جانب خدا در هر جایی مناسب خودشه. در صحنه جنگ ایجاد شجاعت، قدرتمند دیدن، در حقیقت دشمن رو در حقیقت حقیرتر دیدن، قدرت الهی رو دیدن، با این نگاه شجاعت به خرج میده و آرامش پیدا میکنه.
در عمل برای سپاه تعادل انگار در اکثر که شما فرمودید اعتقاد نداشتن، عظیم میدیدن جلو.
خب مال اون است که به اون سکینه اعتقاد نداشتن، یعنی اون اثر او در جایی است که اقلش اعتقادش باشد، چون سکینه یک امر اعتقادیه. وقتی که امر اعتقادی شد اینجوری نیستش که هر لایق و نالایقی بهره مند از او بشه. این تابوت رو قبلش هم بود و قبل از اینکه اینجا به صلاح از بین اونها بره، ولی مردم بهش بی‌اعتنایی میکردن. یعنی چی؟ یعنی این رو ارزشمند نمیدیدند و این مرتبه روحی براشون کمال محسوب نمیشد، نمیفهمیدن، رهاش کرده بودن، بی‌اعتنا بودن. تو این لشکرم کسانی که باور داشتن این بالاخره هر کمالی همین گونه است، حتما باید از جانب قابل هم حرکتی صورت بگیرد. لذا در زمان ظهور هم اگر شمشیر پیغمبر دست حضرت است، هر کی بگه این شمشیر رو ببینه احساس قدرت میکنه.
اعتقاد داره شمشیر حضرت پیامبر در دست امام زمان نباشه با امام زمان میجنگ و اعتقاد
نه. اونی که اعتقاد داره مگه مراتب اعتقاد این است که هر کسی باور کرد و شناخت، همه در حقیقت به یه نحو بهره مند میشن. یعنی اونی که این شمشیر رو شمشیر نوریه یه قالبه یه به قول اونجا لوایه یا رایت مقلبه یه قالبه میبیند با کسی که اینا یه رایت میبیند، یه پرچم میبیند، تفاوت نمی کنه؟ قطعا این وقتی که این رو رایت قالبه میبیند در دست امام زمان که میبیند با یه شجاعت و قاهریت و قلبه بالاتری هر کلمت اون کسی که میدونه پرچم پیغمبره. اما پرچم پیغمبر مثل پرچم هایی دیگه برکت داره، خوبه، خیلی تفاوت میکنه دیگه. اینا همه برمیگرده به نظام روحی انسان که چقدر از این بهره. اونجا هم تابوت همینجور بودی که فیه سکینتون من رب بکنم، اونجا هم همینه که همه یک جور اعتقاد نداشتن. لذا یه عده‌ای زانو زدن، عقب نشستن، ترسیدن، لرزیدن و یه عده‌ای هم ثبات پیدا کردن. جان؟ و این قبلش بودش، این از قبل که تابوت بود میگه اثرش چی بود این سکینه که در این تابوت از قبل بود، یعنی قبل از این که حتی این ایام بیاد، اون ایامی که هنوز تو بین به صلاح چیز بود. این همین است که انسان وقتی به دوراهی میرسد که اضطراب داره نمیدونه چجوری انتخاب بکند، این از جمله این در آثار این تابوت این بودش که به اینها راه رو نشون میداد، چون جلوی دستم حرکت میکرد، جلوی اون به اصطلاح جندم حرکت میکرد، این حرکت میکرد و راه رو نشون میداد که راه از این طرف است، از این طرف. یعنی خود همین نشان دادن راه در مسیر مادی یا در مسیر الهی که دو جایی میرسن که نمیسن حق و باطل کجاست، اون حق رو آشکار میکرد براشون. حق رو آشکار میکرد، اینا اضطرار در طبیعت حق نداشتن که بگی مجبور بودن، نه، حق رو نشون میداد. خود نشون دادن حق نصف راهه، نصف حرکته که آدم بفهمه حق کجاست. اما آیا هر کسی فهمید حق کجاست حتما میره دنبال حق؟ نه، تعلقات دیگه هم در کار انسان رو گاهی جاذبه های دیگه میکشه به سمت جاهای دیگه و به سمت حق نمیره. خیلی از اوقات خود ما میدونیم حق چیه اما خلافش رو انجام میدیم. او نشون میداد حق را، این علم بود، پرچم بود برای نشان دادن حق. اینا خودش اتمام حجت دیگه. اینجا اتمام حجت که شد، عقابش هم چی میشه؟ سخت‌تر از اون جاییست که شخص باید در یه حیرتی راه رو پیدا کند. اگر راه رو نشونش دادن، مثل این که حضرات معصومین اینا اعلام خدا هستن، ببینید اینا کجا نسبان همونجا حرکت میکنن، ببینید کجا میرن همونجا اعلام خدا هستن، اینا پرچم‌های هدایت هستن.
بله، تابوت
که باعث سکینه بود نبود، چون تو بنی اسرائیل اوسیا بودن، انبیا بودن، مؤمنین بودن، ولی تابوت که اینقدر کوچه و چاق باشه بودیم که این
چیزی که اینقدر آثار برش بارون، نه اینقدر آدم نبود، یعنی اینقدر سخت خدا باور کنه اینقدر آدم نبود، این آثار و این تابوت بار بوده، اینا منتظرشن. خب بله، بشارت بهش
داده، بله که بشارت نصلا بوده بینشون، اون بشارت مال وقتی که نباشه، وقتی دیدن اثرش عادت میشه، یه چیز عادی میشه. الان مثلا فکر کنید انبیا، خود نوح نبی بین مردم بود، برکاتش رو میدیدن، علاقه بهش پیدا میکردن، انقدر تعلق خانه دیگر هم بود میبردشون، انبیا برکت بود وجودشون هر جا که بودن، یوسف سلام الله علیه همراه این کاروان بود، هر جا نزول میکردن، هر جا میشه ورود پیدا میکردن، برکت اونجا رو فرا میگیره، همه هم میفهمیدن از این است. اما بازار فروختنش مگه نمیشه؟ چرا نمیشه؟ این همه شده. الان فکر کنیم ما خودمون اگه بکریم تو خودمون این چیزهایی رو که بارها خدای سبحان برای ما اون در حقیقت واردات غیبیه رو یا اون امدادهای الهیه رو قرار داده، میدونیم هم هست، اما مگه همیشه بهش اعتنا میکنیم؟ بازم سراغ اسباب عادی هستیم نیستی؟ این هم همینه دیگه، تعجب از اونا نکنی، تعجب خودمون بکنیم که ما هم داریم همون کار رو میکنیم. دیگران بعد اگه کسی چشمش باز باشه ببینه خندش میگیره فعل ما، میگه میشه این تابوت در دست اینها بوده و اینها اینقدر اعتنا؟ این روحی که الان پیش ماست، این همه عظمت دارد در وجود ما، این روح، ما چقدر قلبه روح رو بر بدن میدیم، حکم بدن رو تبعیت میکنیم، احکام بدن تو وجود اون حاکمه. خیلی تعجب نکنید، خیلی خلاصه چیز نیست، قریب نیست، بلکه قریبش این وره، همیشه قریبش این وره که آدم اگر دیدیم یه قومی عده زیادی به این مسائل توجه کردن، دیدن و توجه کردن این خلاصه معلوم میشه خیلی قوم دیدن و توجه کردن، دا ندیده خریدن که هیچی، دیدن و خریدن، همینم خیلی تعجب آوره که تونستن از احکام بدن جدا بشن. دیگه بیشتر از این نبود، همه چیز زرد، همین سر باشه بهتره که اقلا ما از اونا تعجب کنیم. بله، ما گفتیم اینو فقط باید نکته بگیم بریم بحث. بله،
این کف بازاری که بین جمادات هست، مثلا بین رایات حضرت محبور بقیه رایات یا تارت،
بله،
این تمایز و تفاضل تکوینیه تشریحیه؟ چون که اگه تکوینی باشه که خب اینا ظاهرشون فرقی نمیکنه با بقیه جمادات.
ببینید هر ببینید بدن امام زمان جل الله تعالی فرجه نازله حقیقت روح ایشونه، بدن دیگران هم نازله روح ایشونه، متعلقات به بدن ایشون هم نازله روح ایشونه، متعلقات دیگران نازله روح ایشون، اون رایتی که در دست حضرت هست نازله روح ایشونه و اون رایتی که در دست دیگران هم نازله روح ایشونه. هر ارتباطی هم تابوتی که در اونجاست در حقیقت نازله چی هستش؟ نازله اون مرد. اگر گفتن این تابوت همون صندوقی بوده که موسی کریم سلام الله علیه در اون قرار داده شد و در آب افتاد و اون در حقیقت از جانب خدا به در حقیقت اون مادر موسی الغا شد و داده شد، که وقتی که میگه القهی در حقیقت چی افت اون چی اون؟ بله؟ که انقذ فیه تابوته، که اینو در تابوت قرار بده، این تابوت رو که این صندوق بود، بعضی دارد که از جانب خدای سبحان ملائک نازل کردن و بعد خطاب شد در این قرار بده. این تعجب آور نیست، تفاضل اینها برمیگردد به اون تفاضل اینها برمیگردد به اون حقیقت روحی که این بهش وابسته شده. یعنی یه ذریع هست بر سر مزار مثلا امام رضا علیه السلام است، یه ذریع هم هست مثلا شما حساب کنید بر سر قبر شم بزنن، ماهیه بزنن مثلا، فرض
کنید
یه خب بله دیگه، یعنی این با تعلق دیگه مثل بدن میمونه دیگه، بدن
تکوینش فرق نمی کنه، یعنی تو طور وجودیشون بالاخره ماهنه، اینم ماهنه، این شبکه است، اونم شبکه است، هر
اگر بنزه وزن و کیلو میگیم، خب وزن و کیلو بله، در وزن و کیلو فرق نمیکنه، اما میگن حالا میگن اونا میگن طبیعیدانا میگن، میگن اگه آبم به قرآن بخونید توش نوع تنظیمش تفاوت میکنه تا جایی که مثلا یک منکری رو براش القا بکنی. حالا یه موقع میگه شکل آب تغییر نکرده، این آب همون رنگ همون وزن همون حجمه، یه موقع اینجوری، اما یه موقع میره تو تار و پود دقیق‌ترش میبینی تفاوت میکنه. بله تفاوت میکنه. ما معتقدیم که تفاوت میکنه، اما این تفاوت تو چه مرتبه‌ای تو تکوین آشکار میتونه بشه، با چه چشمی دیده میشود، اون یه بحث دوم بشه. آیا ما میتونیم بهش برسیم یا نه، بحث سوم بشه. اما اصلش این است که حتما از جهت نظام وجودی هر موجودی نازل باشد تطابق دارد با چی؟ با اون در حقیقتش تطابق دارد. نمیشه بیتابق، نمیشه بگی که چون مادی همه یه جورن، نمیشه در حقیقت بگی همه یه جور، این نیست، این از جهت اصل کلامی اعتقادی ماست. اما حالا چجوری میشه این رو پیدا کرد و فهمید و توجه شد؟ اون یه بحث دومش ببینیم، علم میتونه آیا با به اصطلاح چاقوی علمی میشه اینو فهمید یا با چاقوی علم نمیشه فهمید؟ راه نداره علمی، ولی یقینا تفاوت هست. این میشه تکوین. تکوین فقط اون نیستش که با چشم دیده میشه، تکوین یعنی نظام وجودیه، این که نظام وجودی خودش الا ماشاءالله مراتب دارد. بله خب این آخرین مسئله همین بود دیگه، علا هذا المعنا ينبغي، اون جمله آخر قبل از بحث علمی، علا هذا المعنا ينبغي ان يهمل ما في المعاني عن ابي الحسن عليه السلام في السكينه قال عليه السلام روح الله يتكلم، که این روح اللهی بود این سکینه، که نشون میده یه مسئله مادی نبوده، فقط یه مسئله مادی نبوده که تابوتی باشه مادی صرف، نه، روح الله اونجا میگه اون در حقیقت روح این لهو وجه که وجه الانسانه، اینجا میفرماد روح الله یتکلم کانو از اختلفو فی شیئا کلمهم و اخبرهم، هر جا اینها به نتیجه نمیرسیدن تو مشکلاتشون، به اختلاف میرسیدن، پیش این که میرفتن حکم بود براشون. چون نظام وجودی اینها نظام مادی بود قوم موسی، حتما معجزات قوم موسی و بنی اسرائیل قوم حتما چی بوده؟ عمده معجزات با توجه به نظام مادی بوده، یعنی وجه مادی داشته، ابزار مادی در کار بوده، اما مادی نبوده ولی ابزار مادی در کار بوده. اینجا میفرماید که از اختلاف و فیشه این کلم هم و اخبار هم الحدیث، فانما تعبیر این است که بر بیانش این است که انما هو روح الایمان، روح الایمان خیلی تعبیر زیبایی است که روح ایمان اینها رو هدایتگر بود، تو هر کسی هم هدایت کرده، یعنی روح ایمان وقتی انسان بر سر دوراهی میرسد قطعا روح ایمان به انسان اون در حقیقت راه درست رو نشون میده، مگر اینکه از قبل این روح ایمان محقق نشده باشه. اگر انسان از قبل اعمال صالح داشت، روح ایمان محقق شد، سر دوراهی اگر رسید حتما هر جا که برسد، بله ممکنه دوراهی های آینده که هنوز نرسیده رو هنوز نتونه تشخیص بده، هنوز نرسیده، اما به موقع هر جا که گیر بکند برسد و لازم باشد، روح ایمان سابق حتما در حقیقت هدایتگر است نسبت به اینجا که سر دوراهی نماند. بله اگر تخطی کرده اون تخطی باعث حیرت می شود، اما روح ایمان سبب هدایت هست. نمیدونم تونستم عرض برسونم که این میگه این روح الله یتکلم، میگه همون روح ایمان هست. یتکلم هم نفکر کنید از بیرون صدا میکرد که بیدین وری برید، نه، از درون اینها چه کار میکرد؟ راه رو بهشون نشون میداد. وقتی که در محضر این حاضر میشن، این روح ایمان در وجود اینها میدیدن که راه براشون آشکار میشه، براشون روشن میشه. این درونی ترین رابطه هاست، نه رابطه بیرونی که برن هر کسی هر دست رو نشسته ای بره وایسه مثلا و اینم بگه از این ور برو، از اینجا این کار رو بکنید، اینجوری خوب میشه، نبوده که، چون ارتباط مادی صرف نبوده. خب اینم
داوود نبی
هم مردم شعورشون در همین حده، باید اسای موسی به دادا بشه اجتها، وگرنه موسی بگه قبول نمی کنه. شعور مردم در این حده،
روحی که میخواد از درون تفسیر بذاره در
این نمیتونه، یعنی اونو نمیپذیرن نسبت به همدیگه، همه عرض خودشون در قد باید یه معجزه ای بشه، اگه این بگه از این طرف راه رو نمیپذیرن، مردم رو نشناخته. آقای اسدی رو صفای خودت همش قضاوت میکنه، همش آقای اسدی نگاه به فطرتش میکنه، میبینه اینا خب چرا اینجوریه، نمیدونه چقدر لجاج ها انات ها بوده که بگن موسی کلیم گفت نفایده نداره. اگر بگن اسا، خب اسا چرا؟ اسا چرا؟ اگر بگن این سنگ است که از او یتفجر منه الانهار، این عیب نداره. اما اگر در حقیقت چی باشه؟ اگر بگن موسی کلیم به دست خودش سیرابتون میکنه بدون اینکه آبی در بیرون ببینید، اینا میگن هیچ این سیرابی ما رو سیر نکرد، بهانه گیری بیشتر میشه. مردم رو نشناختی آقای اسدی، گرفتار نشی انشاءالله. همینقدر خلاصه با همین صفا و بساطت انشاءالله بر خدا وارد بشی. بله،
صدای مادی
هم میشنیدن، عیبی هم نداره که صدای مادی هم بیاد، اما صدای مادی جور نبود که هر کسی بشنبه، عیبی هم نداره. یعنی کسی که زمینه دارد، آمادگی داره، از این در حقیقت صدا مثل سنگریزی که در دست پیغمبر به امر پیغمبر به حرف بیاد، عالم میتواند عالم در حقیقت مظهریت انسان رو داشته باشد در بروز و ظهور. لها بچون که بچه الانسان، که این در حقیقت همین برمونت ها لب و دهن نیست که حالا تکون بخوره، بل هل لب و دهن نیست که اونجا لبی دهون بخوره، بعد بیان بگن که لهجهش چی بود و مثلا بیان بگن که دیگه اینا قابل اینجوری نیست، بل امکان داره به زبان و لهجه ای هم باشه، اما اینا دیگه تو اینجا کفایت میکند که همین معجزه رو که از این ببینن دیگه، و الا میگن رنگش چی باشه، سنش چقدر باشه. یعنی اگر موسی کلیم میگه بابا این گاوو بکشید دومشو بزنید، باورش رو نمیشه یک گاوو عادی این کار ازش بیاد. حالا شما فکر کنید اگه موسی علیه السلام خودش واسه بگونه زنده میکرد، باورش میگه این سحره. میگن گاوو بکشید این کارو بکو دومشو بزنید، میگن معلومه یک گاوو خاصی باید باشه، هر گاوی که ازش نمیاد که گاوه، مثلا میشه زنده بکنه، بعد باید این گاوه خاص باشد. خدا هم خب گرفت عقصشون کرد به همون این گاوه، هرچی خاصش کردن خدا خاصش کرد تا رسید به یه گاوه. گفتم خب باور کردن چون یه گاوه باید بگردن تا پیداش کنن، میشه اینو با اینجوری باور کردن. دقت بکنید، ما هم همینجوری، ما هم همینجوری. اگر خدای سبحان دائم داره معجزه میکنه همه چیز اجازه، باورمون نمیشه. اما اگر یه جا خلاف عادت شد اینو معجزه میبینی. همینجوری نیستی؟ این همه در و دیوار لحظه به لحظه افاضه وجود معجزه است. اما اگر یه جا مثلا اون چوب شد اجتهاء، این همه اجتهاء خدا تولید کرده، این همه در حقیقت حیات ایجاد کرده، برای اون معجزه نیست. اما اگر یه جایی یه ماده بشه این معجزه است. خب همه همینجوریم، همه همین حدی، ملامت هم دیگه رو نمیشه بکنیم در این حدی. بعد
قائم به شخص انسانی باید باشه
دیگه، قائم به شخص انسانی هست، اما قائم به شخص انسان به این معنا که روح ایمان حقیقتی است، مرتبه است که انسان ها در مراتب کمالیشون هم درجات میرسن. ممکنه ده ها انسان به این مرتبه روح ایمان چی بشن؟ به این مرتبه متحلی بشن. عرض کردم که متحلی بشن، چه سابقین چه لاحقین، چون کسی که مرتبه روح ایمان متحلی شد، موت برای او دیگه نیست، اون روح ایمان که نمیمیرد که. سابقین هم ممکنه داشته باشن، لذا این تابوت در بین این دوستا میچرخید، در زمان موسی بود، بعد موسی بود، انبیای دیگه آمدن بود، میچرخید. لذا در هر جای البته قوام اون دورش مثل این که حجت در هر دوره باید شخص زنده حیی باشه، قوام این در اثر گذاری و اتمام حجت به اون نبی و ولی زمانش بوده. حالا این دیگه حالا خیلی مهم نیستش، خیلی مهم نیستش.
طالوت هم تک سکینه داره ایجاد میکنه، برای نبی زمان داره سکینه ایجاد میکنه، بالاخره
اشکالی نداره. سکینه که برای مؤمنین هم ایجاد میکنه، چون یک امام حجتی که در کاره، سکینه ای که در وجود اوست، به تبع تمام کسانی که تابع او هستن سکینه ایجاد میشه برای اونها مراتبش. لذا ایجاد سکینه مشکلی نداره. اینکه منشأیت این سکینه قائم به کیست، در اون منشأیتش مشکلی ندارد. میتواند به طالوت باشه، میتواند اگر نبی بوده که اعظم طالوت بوده و طالوت تحت در حقیقت مثلا همون سموئیل یا شموئیل یا اسمو هر چی بوده، اگر تحت اراده او بوده از اون باشد، هیچ اشکالی ندارد. و میتواند مراتبش به مراتب اینها، چون گفتیم تو طول تاریخ میشود که میشود توی زمان به دو نفر این وابسته باشد، هیچ اشکالی ندارد. مثال دیگه، مثال که در مثال مناقشه نیست، مثلا میگن درجه سرهنگی، حالا 100 نفر سرهنگ باشن، خب سرهنگ هم دیگه درجه است دیگه، درسته؟ این سرهنگ شدن 100 نفر سرهنگ هست، سرهنگ یعنی کسی که قدرت امر دارد، درسته؟ مثلا نسبت به این مقدار افرادی که تحت تبعیتش قرار، مثال ها از این جد. حالا نگید این به همونایی که این امر میکنند اون دیگری نمیتونه به همینا امر میکنند، حالا نمیخوایم در منا، اما در اینجا هم این مرتبه سکینه در مرتبه روح ایمان یه مرتبه است که در حقیقت هر کسی به این رتبه برسد این قائم به اوست، هیچ مانعی ندارد. خب خب روح الایمان یهد المؤمن الى الحق المختلفه فی، در اونجایی که اختلاف است. تو بحث علمی و اجتماعی که بعد اومده که اینو خوندیم قبلا، ببینید نمیشه از این مختلفیز گذشت بدون تذکر گذشت، نمیخونیم تطبیقش هم نمیکنیم اما بیانش رو میکنیم. تو بحث علمی و اجتماعی ایشون میفرماید که یه قانونی هست که میگن که بین ما تو نظام بیانیمون میگیم بین تشریع و تکوین تطابقه، ما این رو قائلیم، تطابق بین تشریع و تکوین، یعنی نظام تشریع با نظام تکوینی چی داره؟ تطابق داره. ولی در حقیقت علمای طبیعت و علمای اجتماعی برای خودشون یه نظیر این رو دارن که میگن آنچه که در نظام عالم مادی و طبیعت هست نظیرش تو نظام اجتماعی انسانی هم قابل در حقیقت سرایته. لذا الان میبینید که بسیاری از اصول علمی رو سرایت میدن به اصول اجتماعی، به اصول انسانی. مثلا همین نسبیت رو که در مثلا شیمی بود سرایت دادن به علوم انسانی، که علوم انسانی چیه؟ بلکه همه علوم نسبیست. یعنی اومدن یه در حقیقت قانون بیرونی رو که در نظام طبیعت سرایت دادن به چی؟ به نظام در حقیقت انسانی و روابط انسانها، علومی که انسان کسب میکنن. همین نسبت رو تو نظام اینجا بیانی که کردیم، میگه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، میگه این که بعضی رو دفع میکنن اگر نبود لحدمت سوام و بیا، یا اون آیه شریفی که در حقیقت لفسدت الارض، اگر نبود فساد ارض رو فرا میگرفت. اینا اومدن بعضی از مفسرینی که نظر دارن به قوانین طبیعی و با اونها ارتباط دارن، این بیان رو کردن که قانون تنازع بقا و انتخاب امثل همین بیانه و این با او تطابق دارد. این لولا دفع الله همون قانون انتخاب مثلا تنازع بقا و انتخاب امثله. انتخاب امثل اون برتر باید در قچی بشه، تنازع بقا این است که قوی با ضعیف تنازع میکنن هم تو هر نوعی هم تو بین انواع. و اینا قائلن به این که در قانون قائلن، یعنی اجماع نیست اما اکثریت قائلن که تنازع بقا این است که قوی میماند ضعیف چی میشه؟ ضعیف تحت در قهر قوی از بین میره، تا قانون تنازع بقا. بعد قانون چی؟ انتخاب امثل، که در حقیقت اونی که امثل است و احسن است و اقواست او در حقیقت چی میشه؟ میماند. پس یه تنازع بقاست که درگیریه، یه انتخاب امثل است که اونی که میماند چیه؟ اون اصلح میماند، امثل میماند و اصلح میماند. این دوتا قانون رو آورده بود. این لولا دفع الله یعنی همین، یعنی اگر خدای سبحانه اینو قرار نداده بود که این تنازع و این نزاع امکان پذیر باشد، فساد عرض و فرا میگرفت و در حقیقت چی میشد؟ این باعث رو سوامه و بیا و مسار همه از بین میرفتن. حالا اینو مفصل اینجا این به اصطلاح این قول قائل رو، اول اون قول علمای طبیعی رو آورده و بعد قول قائل مفصلی رو که این رو آورده گفته، مثال ها هم زده در عالم طبیعت، در عالم حیوانات، تنازع بقا رو در اونجاها. بعد اومده گفته که ما تو قانون تنازع بقا میبینیم که این قانون سرایت ندارد، بلکه در اونجاهایی که این تنازع بوده بعض وقتا اون اقوا از بین رفته ولی ضعیف مونده. بعض از حیوانات ضعیف نسلشون جزو در حقیقت چی هستش؟ دورترین نسل هاست، یعنی زمانشون اقدمترین نسل هاست. حالا نمیدونم تو بین مثلا این حیوانات، مثلا حیوانات ذری گاهی نسلشون خیلی سابقه، مثلا مورچه است، نمیدونم چیه، اینا به این سادگی نمیشه فهمید کی آغاز شدن، با اینکه ضعیفترین هم هستن، بیدفاعترین هم هستن به ظاهر. و منتها البته اگر کسی دقیق بشه، قدرت رو، قوت رو فقط اون نظام قلبه قدرت بدنی نبینه، بلکه تو یک نظام مجموعی ببینه، که اگر قبلا هم بیاتون باشه عرض کردین گاهی یک کسی تو نظام دفاعی قویه. مثلا حساب کنید یه دانه خیلی قوت دارد، یه درخت خیلی قوت دارد، اما نسبت به سرما بیچاره است، تا سرما بزنه چی میشه؟ این خشک میشه، در حالی که در رشدش، در کسرتش، در تکثیر خیلی مثلا چی بوده، ولی به سرما که میری یه دفعه میری نسلش چی شد؟ برچیده شد. اما یه چیز دیگری میری رشدی نداره، مثلا چند سال یه ذره رشد میکنه، یه ذره میاد بالا، اما قوی هم هست نسبت به سرما، از این ور قوت نداره ولی از اون ور چی داره؟ پس قوت ها تو جهات متعدده. اینجوریه که اگه یه چیزی ریز، مثلا یه دانه ای اگر یک سال رشد نکنه فاسد میشه، اما بعضی دانه ها دارد که چند سال هم تو زمین بمونن اگر شرایط رشد ایجاد نشه، هر با شرایط رشد ایجاد بشه رشد میکنن. بعضی از جاهایی میگن بارون میاد، بعد میبینید که اونجا که بارون میاد چند سال خشکی بوده، باران آمده، میگن یه حیوانات زنده، موجود زنده ای تو اونجا چی میشه؟ میبینید که مثلا بعضی ماهی ها بعضی در حقیقت چی ها تو این آبی که چند سال اینجا آب نبوده خشک بوده هیچ از بیرونم کسی ماهی نپرید بیاد اینجا، اما این بعضی از ماهی ها اونجا میگه این تخمه اینا سالیانی خودش رو اینجا حفظ کرده، سالیانی خودش رو اینجا حفظ کرده، عبه این نرفته، امکان پذیره. میگه ببینید اینا این گرده های اینها دانه های اینها نمیدونم یا در حقیقت حالا اینا نقل های مختلف که امکان پذیره اینا در اینی که موجود ضعیفه ولی امکان بقاش چی میشه؟ بیشتر میشه با این در حقیقت. حالا اینا میگن تنازع بقا و انتخاب اصله هست، لذا نقضش به این است که موجود ضعیف باقی موندن و موجود قوی مثل همین دایناسورها مثل اینها خیلیشون قوی ترین موجود رو زن. ولی به خاطر در حقیقت همون تنازعشون خودشون از بین رفتن ولی موجود ضعیفی که بودن باقی موندن. بعد این رو در حقیقت ادامه داده، بعد میگه که به خاطر اینکه حل کنن گفتن که تطابق با محیط رو اصل حاکم گرفته، هر موجودی که بتونه خودش با محیط تطبیق بده اون باقی میمونه، لذا اینجوری نیست که قوت فقط شرط باشد قدرت باشد، بلکه هر موجودی که قدرت داشته باشه خودش با محیط هماهنگ‌تر بکند، اگر سرما شد بتونه خودش رو با سرما هماهنگ کنه، اگر گرما شد و خشکی شد بتونه خودش رو با کم آبی هماهنگ، هر موجودی که قدرت تطابقش بیشتر باشه بقا مال اون، این قوت تو این قدرت تطابق با محیط. این رو اومدن بیان کردن تو بعدش میفرماید که اما فلحقو، یعنی اینا دیگه ما ادامهش خود دوستان میخونن، فلحقو صفحه 302 وسط صفحه، فلحقو کما رو و ما اعترفت به الابحاث العلمیه ان هذه القواعد، یعنی تنازع بقا انتخاب اصله و همچنین تطابق با محیط، الا ما فیها من صحت فی الجمله، ما اینها رو صحیح فی الجمله میدونیم نه صحیح فی الجمله، فی الجمله یعنی مطلق، فی الجمله یعنی اجمالا درسته، توی بعضی جاها سرایت دارد اما همیشگی نیست دائمی نیست تو همه جا هم نیست، صحیح فی الجمله این غیر مترده ولی دائمی و در همه جا نیست. و نظر الفلسفی الکلی فی هذا الباب این است که ان امر حدوث الحوادث الماديه سوا اون کان من حيث اصل وجودها او تبدلات و تغيرات الحادثه فی اطراف وجودها يدور مدار قانون علیت و المعلولیه، اساس این است علیت و معلولیت بر این اساس میچرخه نه بر اون دقیقاً چیزی. بله خوندیم، آره داریم یادآوری کنیم، چون اونجا در تو جهاد خوندیم این رو، حالا داریم یادآوری، نمیخوام همشو بخونیم. بعد ایشون بعد از این که این رو بیان میکند یه بیانی دارد که میفرماید که هر موجودی اینا ببینه تو این بحث یا تفسیر اونجا در تو جهاد خوندیم، الان اینجا نمیخوام همشو بخونیم، اینجا میفرماید که هر موجودی به مالها در حد من القوه از اون جهت قوه‌ای که دارد به دنبال این است که تاثیر بگذاره موجود دیگر از سن خودش بکنه. بله؟ نه 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 اون تنازع بقا، نه اینکه خودش رو میخواد باقی نگرد، نزاع اساسش اینجا یعنی اساسش تسخیر است، یعنی به کارگیریه از بین بردن نیست، گاهی در حقیقت همراهی و همیاریه، این میخواد اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه، وقتی میخواد اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه تحت اراده او در بیان، این در حقیقت قوایش رو به کار میگیره برای این کار، گاهی با نزاع محقق میشه گاهی با تعامل محقق میشه، یعنی این گونه نیستش که همیشه با نزاع باشد، نزاع اصل در نظام انسان استخدامگری است و استخدامگری گاهی با تنازع همراهه گاهی با تعامل همراهه. دین آمده در حقیقت این مسیر رو ترسیم بکنه تا اصل این مساله رو سرکوب نمیکنه، اصل این مسئله رو که این تعاون این کثرت رو تبدیل میکند به چی؟ که در عینی که کثیر است. پس ببینید اونا میگن تنازع بقا است که قانون اجتماعی هم مبتنی بر اون میشه، قانون اجتماعی که مبتنی بر تنازع بقا باشه چیه؟ قوی حق دارد ضعیف رو له کنه، ضعیف قوی حق دارد، این قانون طبیعت است که قوی حق دارد، اینو گفتن صریحا قوی حق دارد، لذا از بین بردن ضعیف به اصطلاح غیر انسانی نیست چون قانون طبیعت است، بی‌اعتنایی به ضعیف برای اینکه زودتر تسلیه بشه غیر انسانی نیست چون قانون طبیعت است. ولی تو این نگاه دوم میگه اصل بر این است که انسان‌ها اطرافشون رو به شکل خودشون در بیارن، این به شکل خودشون در آوردن قرار بر نیست با از بین بردن باشد، اینجوری نیستش که این به شکل در آوردن با هر در حقیقت وسیله امکان چی قرار بسازه چی شده باشد تجویز شد تو نظام دینا تجویز شد، بلکه این به شکل خود در آوردن مثل امام و مأموم است با یه نظام محبتی و ارتباط کمالی که در حقیقت همه رو حرکت میدهد همه رو سیر میدهد، این اگر جایی هم کسی مانع میشود اونجا دفع مقاتلم لازم است، اگر کسی در مسیر حرکتی که این حرکت جمعی میخواد محقق بشود، حرکت عمومی میخواد محقق بشود، کسی مقابل این بیستد، مقاتله با اون شخصم با اون مانم لازم است، اشکالی هم ندارد. دو تا نگاهه، دو تا اصلا در حقیقت چی میشه؟ فلسفه وجودی دو چیز میشه. یعنی ضعیف رو در حقیقت این قوی میخواد همراه کند، بیارد قدرت بده. اما در اونجا میگه ضعیف رو عقیم ببر، قوی باید بماند. قوی باید بماند، ضعیف لقمه اوست، غذای اوست، نگاه طعمه است به او. اگر هم حفظش میکند به عنوان برده است، به عنوان طعمه است. اما اینجا میگه که نه، میگه قوی درسته که اقویا دارن اینجا، اما نظام حق و باطل است که حالا بیان میکنند جلوتر میریم. پس این است که این یعنی بس کلون من کلل لنفع وجود نفسه فیازون ممانقصه و الى وجود نفسهی به نحوه. خب این رو به عنوان اصل کلی میگه و بعد ایشون این نقدهایی رو به اون بحث چیز داره، بعد میگه نرجع الى اول کلام و نقول و وسط صفحه بعد ذکر بعض المفسرین ان قوله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین اشارتون. اون مفسر میگه که این چی هستش؟ اشارتون الى قانون نی تنازع البقا و الانتخاب طبیعی. میگه این آیه داره قانون چی رو میگه؟ تنازع بقا رو. اون مفسر میگه و قال، اون مفسر قال و یقرر ذلک قوله تعالی. میگه اون مفسر میگه و آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الثواب و بیا. این آیه هم فهازا ارشاد، این آیه هم الی تنازع البقا و دفاع عن الحق. میگه اینجا مدافعه رو که اذن داد خدا مال هم قرار تنازع بقای. میگه چنانچه تو تنازع بقای عالم بیرونی خدا به این شی قدرت داد، توانی داد، به اون دیگری هم قدرت دفاع داد تا تنازع بشه تو بقا، تا این دوتا با هم درگیر بشن باقی ماندن، این قدرت پیدا کند در مقابله و مقابله بکند، و الا اگر یه قدرت برای یکی بود بقیه قدرتش همه به این میرفتن، چیزی باقی نمیموند و اونم از بین میرفت، چون اونم با وجود اینا باقی میماند. اگر اینها لذا این مدافعه او رو هم باقی نگه میدارد. میگه در اینجا هم خدا در حقیقت امر کرده، اذن داده است که چی بشه؟ ظالم اگر داره زور میگه به مظلوم اذن داده در دفاع، تا این تنازع بقا تو نظام اجتماعی هم قوانین شکل بگیرد با اذن الهی. دقت کردی؟ میگه همون شکل گیری همون قواعده. میگه پس این آیه هم فهازا ارشاد الی تنازع البقا و دفاع عن الحق و انه ینتهی به بقاء الامثل و حفظ الافضل. وقتی این شد خود به خود باعث میشود هر اجتماعی که برای بقایشون به همدیگه کمک بیشتری کردن توانایی بیشتری پیدا کنن و غلبه کنن بر اجتماعاتی که چی باشن؟ این تعاون رو ندارن. لذا بقا امثل میشه در اینجا هم. لذا میبینید بعضی از اجتماعات توی دوره در اوج قرار میگیرن، توی دوره در ذلت و اصلا محو میشن. بعضی اجتماعات دیگه هی اوج و حضیض دارن. اونجایی که با هم متحدند و ارتباط دارن و میتونن یه واحد بشن که انهم مثلا بنیان مرسوس، بنیان مرسوس باشن، اینا میبینید بقا پیدا میکنن. اینها در حقیقت انتخاب اصلح محقق میشه در اجتماع هم. ولی اونجا که اختلاف شد، تفرقه شد، هی رو به زوال میره. فتفشل و فتذهب ریحکم، که در حقیقت چی بود؟ فلا تنازعوا، تنازع نکنید، که تنازع کارش چیه؟ فتفشل و فتذهب، درست خوندم؟ و تصور که ریح شما و اون در حقیقت اون قدرت و توان شما رو چکار میکنند؟ از بین میبرد و چیزی براتون باقی نمیمونه. همه طمع میکنند به این که اینجا در حقیقت سلطه داشته باشن و قدرت خودشون نشون بده. این تظهوری کم کنهو ریح انسان همون رعبه به نصره، که وقتی این جای متحد بود خود به خود همین این روحیه دیگران رو مانع میشه از این طمع کردن. احتیاج به درقت چیز ندارد، احتیاج به حتی به اصطلاح مقابله ظاهری ندارد، این درقت خود این بیمه میکند. بله. خب و من مایدو لو علی هذه القاعده، میگه باز این مفسر گفته من مایدو لو علی هذه القاعده من القران المجید قوله تعالی انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. این آیه هم که تو ادامش میاد که بله و اودیتون به قدرها فحتمل از سیلو، این سیل که را میفته زبدم را بیا که یک کفی روش قرار میگیره در اثر حرکت و این چیزی که آب شدتی که پیدا میکند و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو، یا در حقیقت یه از این سیلی که را میفته این به خصوص در حقیقت توی سیلایی که از رودخانه ها محقق میشه یک رسوباتی تو زمین ها باقی میماند که این رسوبات نافع این رو میگن در حقیقت چی هستش؟ اون قسمتی که اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارزه میماند روی زمین، اما اون در اصطلاح کف چی میشه؟ او خوش میشه فیز هب و جفاعن او میرود. و در حقیقت یه قسمتی هم در حقیقت چی میشه؟ میگه که یه قسمتی رو هم برای زینت استفاده میکنه، یعنی یه قسمتی کف نشسته، یه قسمتی کف است که از بین میره، یه قسمتی هم برای زینت، یعنی تقسیم به این رو داره بیان میکنن. میگه اینم از همون باب چی هستش؟ اینکه کف میشیند، اونی که کف است و به اصطلاح از بین میرود، اینها همون از باب به اصطلاح تنازع بقا و انتخاب اصله هست. اونی که کف مینشیند تو این سیل، میتواند تو این سیل خانمان برانداز باقی بماند، او باقی میماند، او میماند، او در این تنازع بقا انتخاب اصله هست. اما اون کفی که رو بود و این در اون هم میره خوش میشه. میگه این آیه ناظره به همین تنازع بقا است. فهو یفید و انسیعور الحوادث و میزان و تنازع تقصف و زبد الحق باطل باطل از ضعف الاجتماع. میگه تو اجتماع همینجوریست، اون زبد باطل از بین میره و تدفع و تبقا ابلیز الحق. ابلیز حق همون میگن که ابلیز همون چی هستش؟ همون تعبیر شده، ابلیس همون رسوباتی که از آب میماند. ابلیس الحق النافع الذی ینمو فیه العمران، که بعد از اون که این سیل تمام شد، تازه این به اصطلاح خاک رسوبی که آمده زمین رو حاصل خیز میکند. برای چی؟ برای عمران. لذا اون چیزی که آورده رو بعضی جاها به عنوان به اصطلاح خاک حاصل خیز منتقل میکنن به جاهایی که به اصطلاح قابل عمران با قابل کشت باشه. و ابریز المصلحه، که ابریز رو میگن همون به اصطلاح زینت، زینت ابریز المصلحه التي يتحلى به الانسان. خب اقول، حالا این خیلی الان تو این الفاظ اقول ایشو میفرماید که تعبیری که دارید اینجا، حالا تمام اون مسئله رو میخواد از نگاه الهی تفسیر بکند، این بحث تنازع بقا رو بیانش. اما ان قاعده تنازع بقا و کذا قاعده انتخاب طبیعی بالمعنى الذي مر بها حق فی الجمله، بازم فی الجمله، و ان القرآن یعتنی بهما فلا کلام فی، در قرآن هم بیان اعتنا شده، میگه اینم اشکال نداره. لکن این دو تا قاعده با این در حقیقت قاعده اصلی، فان الصنف الاول من الايات مسوغ لبيان، میگه آیات که ایشون استشهاد کرد، میگه آیات در مقام بیان این هستن که ان الله سبحانه غیر مغلوب فی ارادته، خدا مغلوب در ارادش نیست، نه تنازع بقا به اینجا میکشاند. میگه این بیان این است که خدا لولا دفع الله، خدا دفع میکند، نه این که در حقیقت چی باشد، او قانون به اینجا میکشاند، خدا غیر مغلوب از فی ارادته. و ان الحق و هو الذی یرتضیه الله من المعارف الدینیه غیر مغلوب، خدا هدایتگری رو در عالم نمیگذاره مغلوب بشود، اون عناوین هدایت نمیگذاره هیچگاه حق مغلوب مطلق بشه، نمیگذاره این رو. و ان حامله، کسی هم که حامل حق است، اذا حمله علی الحق و صدق، این به اصطلاح تو نظام، حال تعبیری که حسایت الله جوادی دارن تعبیر زیبایی، تو نظام معرفتی میشه حق، تو نظام عقل عملی میشه عدالت، یعنی این دوتا تو نظام چیز میشه حق، تو نظام عملی میشه چی؟ عقل عملی میشه عدالت، که انسان دوتا رو باید، عقل نظریش حق، تو نظام عقل عملیش عدالت رو. و ان الحق هو الذي بعد وسط ولم يكن مغلوبا البته، حاملش هم مغلوب نیست. و علی ذلک، این آیه که بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، قاعده این است که ظالم اگر به قانون تنازع بقا باشه باید غالب باشد. خدا میگه که نه، من نمیگذارم که ظالم غالب بماند، اذن میدم به مظلوم که در مقابل ظالم چیکار بکند، بعد علم کند، و من هم او رو نصر میکنم و نصرت میدم، من هم ناصر او هستم. بله،
همین که
نصر میکنه تنازع بقا، بله، نه دیگه اون تنازع بقا دیگه نصر رو اونا نصر معنوی نمیبینن، نصر رو در قانون تنازع بقا چی میبینن؟ مادی صرف میبینن، مثلا میزان براش دارن. بله اگر کسی آمد تنازع بقا رو در نظام مادی و معنوی دید که حالا میگیم، اگر تو نظام مادی و معنوی همه با هم دید، این قانون بالجمله میشود. اما اونا تنازع بقا که تو نظام طبیعت هست فقط همون توان مادی است، نه بیشتر، فقط همونها حساب میشه، نه بیشتر از او. بعد بند بعد و قول تعالی ثانیا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله فان الجمله في مقام بيان ان المؤمنين سيغلبون اعدائهم، حتما غلبه خواهند کرد بر اعدائشون. لال مکان التنازع و بقاء الامثال، امثال الاقوا، که اینها میگن نه، با اینکه مؤمنین اقوام نباشن غلبه قطعا برای اونها نوشته شده است، ازیت مادی اگر اقوا نباشن. فان الامثال، اینجا بیان، فان الامثال والاقوا عند الطبيعه، اونی که نزد طبیعت قوی تر کیه، هو الفرد القوی فی تجهیز الطبیعی دون القوی من حیث الحق، اما در منظر الهی اقوا کیه؟ اونیست که حق همراهشه، حامل حق است، او قویست، درسته؟ لذا میگه کتب الله لاغلبن نه انا و رسولی. با اینکه تو نظام مادی موسای کریمی چی نداره، ولی کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این در حقیقت غلبه قطعی تو نظام الهی بر اساس نظام حق. غلبه هم در نظام حق به این نیستش که حتما حکومت ظاهریه فقط محقق بشود. غلبه این است که همه به صلاح توانش رو باطل بسیج میکند در این که کلمه حق آشکار نشود. اما کلمه حق چی میشه؟ همه جا میپیشد و هر کسی حق طلب باشه میفهمه، میتونه بفهمه حق چیه. این مهم است که هدایتگری چی بشه؟ آشکار بشود.
قانون نقض نمیشه، منتها نگاه سه پیدا میکنه.
خب داریم همین رو میگیم، قانون
نمیشه.
از کردیم که ببینید، ما اینو داریم همین بیان کردیم که اگر تنازع بقا رو سرایت بدیم علا حده بر نظام مادی، البته این تفسیر پیدا میکنند. اما اگر این رو سرایت ندید اونجوری که اونا میگن، منحصرش میکنن، علائمش هم ذکر کردن، قواش هم ذکر کردن، او قطعا باطله. ایشون داره همین رو میگه دیگه. فان الاقوى امثل بالاقوى عند الطبيعه هو الفرد القوي في تجهيز الطبيعي دون القوي من حيث الحق. اما اگر کسی از حیث حق گرفت، ما قبول داریم، ما اینجا میگیم قانون الهی این است، قانون الهی این است، و اون فرد طبیعی هم نازله این میشه، اون وقت اون فرد طبیعی هم نازله این میشه.
عکسش هم همین جوره، یعنی انبیاء و یا تمام توانشون رو به کار میگیرن وقتی هم که حاکمیت دارن، ولی باز باطل میمونه.
عرض کردم که غلبه رو چی میگیریم؟ غلبه این است که ندای حق رو باطل تمام سعیش رو میکنه به گوش مردم نرسد تا قدرت باطل با اعتقاد باقی بماند، اما این کلمه غلبه میکند و در حقیقت همه جا به گوش. این غلبه است. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین لیظهره علی الدین، دین در حقیقت غلبه میکنه، نه غلبه خود غلبه ظاهری باشه. غلبه ظاهری هم در بعضی از مراتب و تا آخر زمان البته است. بله، بل سیغلبون لأنهم مظلومون ظلموا علی قول الحق و الله سبحانه و حق و ینصر الحق فی نفسه، به معنی ان الباطل لا یقدر علی ان یدهز حجت الحق اذا تقابلا. دقت میکنی؟ هنگامی که حجت حق با حجت باطل تقابل پیدا میکند، حجت حق حتما غالب است. همونجوری که مهاجاتی که نمرود با چی داشت؟ با حضرت در حقیقت ابراهیم داشت، یا فرعون در حقیقت با حضرت موسی داشت. بله، و ینصر حامل الحق اذا کان صادقا فی حمله کما ذکره الله بقوله ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکنهم الاخر ای هم صادقون فی قولهم الحق و حملهم ایاه. بعد دیگه ادامه بحث است که دیگه حالا اذان شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون مربوطه به تفسیر این آیه است، باید این قسمتاش رو بخونید، این قسمت ها رو وگرنه به صورت اون جهاد دیگه نمیخونیم ما.
من باید این تفاضل بین این جلدات مطمئن که نشدم.
حالا میگی
سنگی کرد.
حالا تو صفحه بعد
سنگ کرد که دعا بود ور میدارن. بله. و باهاش میدن جالوتو میکشن. این چه فرق با این سنگ بغلیش میکنه که کف رو کف خیابون افتاده و هیچ استفاده ای هم ازش نمیشه. بالاخره این تفاضل رو شما ولی تو نظام تکمیلی تعریف میکنه یا تو نظام تشریعی تعریف میکنه. اینجوری که من متوجه شدم
شما میگی اسفت عجب اسفت با سنگای دیگه تفاوت میکنه یا نمیکنه؟
چرا
تفاوت میکنه یا نمیکنه؟
بله.
چه تفاوت میکنه؟
تشریعش نه، تشریعاً متفاوته. یعنی به قول شما
یکیه؟
بله تکمیل. یعنی با توجه به اون رابطه‌ای که با حالا نظام ولایت یا با
اسکاتم تکوین، شما چی میگیرید؟ معنا کنید تکوین رو.
تکوین طور وجودیش میگیرید.
طور وجودی چیه؟ آیا طور وجودی مراتب وجودی این هست یا نیست؟ یا فقط همون ظاهر وجود میگه؟
نه دیگه، نوعش همون
نه، اگه ظاهر وجود میگه مثلا این پارچه است، اینو میگید منظور طور وجود فقط این نیست.
چیه طور وجود؟
طور وجود تمام مراتبی تا خزانه،
یعنی از حیث تجردش
تمام مراتب وجودش، از حیث مادهش، محسوسش، متخیلش، معقولش.
این که الان توی این مرتبه از وجود قرار متفاوته. گرفته،
یعنی این
باجا این بر اساس تشریعشه. یعنی این که مثلا سنگ نه. مثلا این سنگ به نسبت این سنگ رابطهش بالاتره به نسبت وجود. خب در سلسله وجود این بالاتره نسبت به این. اینا آخرش باید تعریف کنیم توی تشریع، یعنی رابطه این سنگ با وجود واجب باید تعریف بشه. یعنی میگیم که آقا این به خاطر قوت رابطه وجودیش
به خبیل خود هم نمیده چی داریم
نه یعنی تینت که اینا هم
میخوام بگم که آقا اگه تکمینم بگیریم بازگشتش به تشریع، یعنی باید
تشریع چیه؟
رابطه این باز
اختیار انسانه.
نه تشریع یعنی رابطه این هر چیزی سنگ وجود هر وجودی با وجود واجب
نه اون رابطه نه اون تشریع یعنی تشریع یعنی اونجایی که اختیار و اراده انسان توش دخیله کمال انسان تو اون دخیله رابطه انسان با اون دخیله اختیار انسان اونه یعنی تشریع اونجاست که نظام امر و نهی توش میاد نظام سعادت و شقاوت میاد اون اسمش سعادت مطلقه است اونجا نظامش سعادت مطلق است مقابل شقاوت نیست اگر شقاوت نقل میکنن تو دایره اون سعادت بحث دقیقی داره اینجا سعادت مطلقه با نظام سعادت در حقیقت مقابل شقاوت متفاوته انسان سعادت مقابل شقاوت داره اما موجودات نظام سعادت مطلقه دارن
سعادت مطلقه دارن
میشه تکوی
یعنی مثلا تیری که رفته خورده به امام هیچ فرقی نمیکنه از نظر سعادت و شقاوت با تیری که رفته خورده
به این معنا که به این معنا که رفتارش دخیل در این انتخابش نیست یعنی عمل او عمل او دخیل نیست این که در حقیقت مبدئیتش چرا متفاوته بحث دومه
سر جاش
اما این تفاوت هست اما به اختیار خود این نیست
چیه؟
به اختیار خود این نیست همون به مأموریتی است که براش قرار داده شده
یعنی این
همون جایی که شمشیری باد باشه که امام حسین علیه السلام رو همچکار بکنه اینه. حالا این رو براش تو روایات ذکر کردن اون زمانی که اینها در مقام خلا بودن ایمان نیوردن یا ایمانشون چگونه بوده به کر بوده یا به تو بوده اینایی که دارن این بیان میخواد اون اما اصل مسئله رو قبول بکنیم که به عمل اینها نیست و بدون مبدع هم نیست حتما مبدعیت داره توش
حالا این به بحثه. عمل اینا نباشه
همه بحث
صحنه
همه...
شده
بله همه بحث اصلا
که میگن از بهش نادر شده گفتم بهش نادر شده صحنه شده اونجا اصلا میگن آدم از بهشتان شده ملک شده توی مدت مصرحه در نفس فیلم در اندازه